جعفر احمدی استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې ورستۍ خبری مجله وړاندې کوي. ډیر خراغ لی وای چې سلری.
تشکر دکتر صاحب. 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. تلفات افراد ملکی و قتل‌های هدفمند در شمال افغانستان در 6 ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. همین موضوع در صدر گزارش‌های این مجله خبری جا دارد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 خوش آمدید. در مورد تلفات افراد ملکی و افزایشی تلفات تا لحظات دیگر بعد تفصیل خواهید شنید، اما حالا تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
در آغاز سرخط خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید در ظرف چند ماه آینده مسئولیت تامین امنیت نهادهای بین المللی به پلیس محافظت عام سپرده خواهد شد. در ولسوالی ژله ولایت کندهار قیام مردمی علیه طالبان آغاز شده است. سیلاب ها در پاکستان سبب تلفات زیاد گردیده است. تفصیل خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید در ظرف چند ماه آینده مسئولیت تامین امنیت نهادهای بین المللی در این کشور به پلیس محافظت عامه سپرده می شود. معین محافظت عامه این وزارت امروز در نشست مشترک با نیروهای ایسف گفت که تا حال ده ها کمپانی امنیتی خصوصی لغو و تامین امنیت شماری از نهادهای بین المللی به نیروهای افغان سپرده شده است. مسئولان ولایت کندهار میگویند شماری از باشندگان ولسوالی ژره این ولایت بر ضد طالبان قیام مردمی را برا انداختند. مقام ولایت کندهار طی اعلامیه مطبوعاتی گفته است که این قیام مردمی روز گذشته آغاز شده و اکنون شماری از طالبان مسلح از برخی ساحات این ولسوالی بیرون رانده شدند. در خبرنامه گفته شده است که تاکنون میان طالبان و مردم عام درگیری مسلحانه صورت نگرفته است. طالبان مسلح در این مورد تا حال ابراز نظری نکردند. پیش از این در ولسوالی اندر ولایت غزنی و در برخی دیگری از ولایت افغانستان هم بر ضد طالبان قیام‌های مشابه مردمی صورت گرفته است. مسئولان ولایت کنر میگویند که شب گذشته بار دیگر بیش از 30 راکت از پاکستان به ولسوالی دانگان این ولایت پرتاب شده است. طیب فضل‌الله وحیدی والی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حملات راکتی تلفات جانی نداشته اما خسارات مالی به کشتارهای این ولسوالی وارد کرده است. در این حال والی کنر از خاموش شدن آتش سوزی در جنگلات این ولایت هم خبر داد. به اساس معلومات والی کنر به اثر اصابت راکت از پاکستان به جنگلات این ولایت درست قبل آتش سوزی بزرگ در منطقه جنگلزار رخ داده است. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. مقامات پاکستان میگویند شورشیان در مناطق ناآرام شمال غرب این کشور امروز 3 پلیس را از پا درآوردند. گروه تحریک اسلامی پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. با گفته مقامات پلیس شورشیان بر یک گزمه پلیس حمله نموده و از محل فرار کردند. این حادثه در منطقه هنگوی ولایت خیبر پختونخوا که در نزدیکی سرحدات افغانستان موقعیت دارد صورت گرفته است. نظر به خبرها، باران‌های شدید در شمال پاکستان سبب سیلاب و لغزش زمین شده که در نتیجه آن 20 نفر کشته شدند. با گفته مقامات رسمی در مناطق کوهستانی کشمیر و خیبر پختونخوا صدها خانه نیز تخریب شدند. وزیر اعلی کشمیر تحت کنترل پاکستان عبدالمجید چودری اظهار داشت در 6 ولسوالی این ولایت از روز دوشنبه تا حال 10 نفر کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. در ولایت خیبر پختونخوا 9 نفر کشته شدند. با گفته مقامات این ولایت ترسان وجود دارد که شمار تلفات در اینجا بیشتر شود. در سال 2011 سیلاب‌ها بر حیات 6 میلیون نفر در پاکستان تأثیر گذاشت و سبب تلفات مواشی و تخریب خانه‌ها و از بین رفتن حاصلات گردید. سازمان عفو بین المللی یا امنستی اینترنشنال میگوید در حالی که برخورد بین قوای حکومت بشار الاسد و شورشیان در شهر حلب سوریه ادامه دارد، مردم ملکی در این شهر با خشونت طاقت فرسا مقابل میباشند. در گزارش امنستی که روز پنجشنبه به نشر رسید آمده است که قوای حکومتی مسئول اکثریت تلفات ملکی در این شهر به شمار می روند. در گزارش همین طور آمده است هرچند شورشیان از سلاح سبک استفاده می کنند اما به افراد ملکی در شهر حلب که دومین شهر بزرگ سوریه می باشد تلفات وارد می کنند. به اساس گزارش امنستی برای بسیاری مردم هیچ جای امنی وجود ندارد و خانواده ها هر لحظه در مورد حمله بعدی اظهار ترس و نگرانی می کنند. مقامات ترکیه میگویند در برخوردها در جنوب این کشور 16 شورشی کرد و 5 عسکر ترکی کشته شدند. نظر به خبرها، شورشیان در ولایت حکاری ترکیه در وقت گذشتن یک کاروان نظامی این کشور یک بم کنار سرک را انفجار داده و بعد تیراندازی را آغاز کردند. قوای نظامی ترکیه به تعقیب این حادثه عملیات را شروع کردند. در هفته‌های اخیر برخوردها بین قوای ترکیه و جنگجویان حزب کارگر کردستان که برای خودمختاری در جنوب شرق ترکیه جنگ می‌کنند افزوده است. از زمان آغاز مبارزه حزب کارگر کردستان برای آزادی از ترکیه 30 سال قبل، در جنگ‌ها بین کردها و سربازان ترکی تا حال در حدود 40,000 نفر کشته شدند. اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه اعلان نمود که 200 کیلوگرم هیروئین را که از افغانستان آمده بود در مسکو ضبط کردند. رئیس این اداره واسیلی یورچنکو امروز اظهار داشت پلیس معلوماتی را به دست آورد که این مقدار هیروئین در یک ترن از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سمت مسکو حرکت کرده است. با گفته او، در چند سال اخیر این بزرگترین محموله واحد مواد مخدر است که در روسیه به دست می آید. پایان اخبار.
برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان به صفحه اینترنتی ما نیز سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تلفات افراد ملکی در شمال افغانستان امسال افزایش یافته است.
از اول ماه جنوری تا 30 ماه جون 2012 خشونت هایی که ناشی از درگیری ها شده است 132 کشته و 135 زخمی به جا مانده است.
آنچه ناامنی های روزافزون در ولایت لوگر خوانده شده شماری از وکیلان را نگران ساخته است.
اگر توجه مسئولین نشود، امکانات زیاد داره که ولایت لوگر در زودترین وقت سقوط کنه.
وزیر انرژی و آب افغانستان از هوادارانش خواست
رئیس جمهوری انتخاب کنیم که به این وطن باور داشته باشند. رئیس جمهوری انتخاب کنیم که از شما باشند، از خانواده جهاد شما.
از دیگر تحولات نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. شش و 37 دقیقه شام به وقت کابل است. تلفات افراد ملکی و قتل‌های هدفمند در شمال افغانستان در 6 ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. مسئول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در یک نشست خبری در شهر مزار شریف گفت در جریان 6 ماه سال جاری نزدیک به 320 غیر نظامی در شمال افغانستان کشته و زخمی شدند. او همچنان افزود که قتل‌های هدفمند در شمال نسبت به سال گذشته 50% بیشتر شده است. لطیف سهاک گزارش می‌دهد.
دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد یا یونما در افغانستان از افزایش تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه در شمال افغانستان سخن می‌گوید. جیمز روت هیور مسئول بخش حقوق بشر دفتر یونما در افغانستان میگوید میزان کشته شده ها در شمال افغانستان در 6 ماه اول سال روان میلادی نسبت به 6 ماه سال گذشته 17% و قتل های هدفمند 50% افزایش داشته است. نامبرده این مطلب را امروز در کنفرانس مطبوعاتی در شهر مزار شریف به خبرنگاران بیان داشت. از اول ماه جنوری تا 30 ماه جون 2012 خشونت هایی که ناشی از درگیری ها شده است 132 کشته و 135 زخمی به جا مانده است. نمایندگی ملل متحد در افغانستان همچنان میگوید 22% کشته شده ها را زنان و کودکان تشکیل میدهد. با باور یونما افزایش تلفات ملکی در شمال بیشتر به دلایل انفجار ماین کنار جاده و انتحاری بوده است. از سوی دیگر مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی ملل متحد میگوید شمار مرگ‌های هدفمند نیز نسبت به سال گذشته میلادی به میزان 50% در شمال افغانستان افزایش داشته است که نه تنها رهبران سیاسی هدف این مرگ‌ها بوده است، بلکه شار مختلف اجتماعی مورد حمله قرار داشتند.
Civilian casualties resulting from targeted killings by anti-government.
قتل‌های هدفمند یک نوع تاکتیکی دیگه است که نیروهای مخالف دولت از آن استفاده می‌کنند و بسیار رشد قابل ملاحظه دارد. اگر ما با 6 ماه اول سال گذشته مقایسه کنیم 50% افزایش را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر نمایندگی سیاسی ملل متحد در شمال از دو طرف درگیری در افغانستان می خواهد تا موازین حقوق بشر را در مورد افراد ملکی رعایت نمایند. در گزارش 6 ماه اول سال جاری همچنان یونما از برخورد و چگونگی تشکیلات پلیس ملی نیز نگران است. آنها می گوید در شمال و شمال شرق کشور شکایات را مبنی بر برخورد آنها ثبت کرده، علاوه می دارد افزایش نیروهای مخالف دولت و ناقضان حقوق بشر در صفوف پلیس محلی و عدم پاسخگویی آنها را نیز نگران نموده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، نشرات ما را میتوانید روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 دنبال بکنید. کمیته به منظور نظارت از روند جلب و جذب افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان ایجاد شده است. این کمیته را وزارت داخلی افغانستان ایجاد کرده. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
افزایش حملات از سوی نیروهای افغان بالای عساکر خارجی در این اواخر نگرانی های مقام های افغان و خارجی را برانگیخته است. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید به خاطر دریافت عوامل و انگیزه های این رویدادها یک کمیته را ایجاد کرده تا در جلب و جذب پلیس توجه بیشتری به عمل آید. نجیب الله دانش، یک تن از سخنگویان این وزارت، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت به منظور جلوگیری از رویدادهای اخیر در صفوف پلیس اقدامات جدی را روی دست گرفته است. آقای دانش در مورد تشکیل این کمیته چنین گفت:
وزارت امور داخله در هفته گذشته یک نشست به اشتراک کرد. وزیر امور داخله، سرپرست وزارت دفاع ملی، رئیس عمومی امنیت ملی و نماینده نیروهای ناتو در افغانستان. در این نشست یک کمیته تشکیل شد و این کمیته هم ریاستش معین اداری وزارت امور داخله داره و اقدامات جدی را روی دست گرفتن، بخصوص در قسمت جلب و جذب و همچنان تقویه نیروهای کشفی و استخباراتی در صفوف پلیس و همچنان در پروسه استخدام پلیس ملی افغانستان. آرزوی ما است که با کار و پیگیری از اینا بتانیم که بیخی این موضوع یا این پدیده را از بین ببریم.
این اقدامات در حال از سوی وزارت امور داخلی افغانستان گرفته می شود که ریاست جمهوری افغانستان به منظور جلوگیری از نفوذ استخبارات بیگانه در صفوف نیروهای امنیتی کشور یک جلسه فوق‌العاده را در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرد. در این جلسه مقامات وزارت دفاع و داخله در مورد برنامه‌هایشان برای جلوگیری از رخنه کردن استخبارات بیگانه به صفوف نیروهای امنیتی کشور بحث نمودند. به نقل از اعلامیه ریاست جمهوری، رئیس جمهور به مقام‌های وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده تا برای تقویت نیروهای امنیتی و جلوگیری از نفوذ استخبارات خارجی اقدامات جدی را روی دست گیرند. در این حال برخی از کارشناسان مسائل نظامی میگویند نفوذ مخالفین در صفوف نیروهای پلیس باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان حکومت افغانستان و غرب می‌شود. جنرال عتیق الله امرخیل، یک تن از کارشناسان مسائل نظامی، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
چیزی که در داخل نظام و در داخل اداره صورت میگیره این قابل تشویش هست و نه تنها قابل تشویش هست بلکه این سبب بی‌باوری میشه، سبب از این میشه که بعد از این سربازان خارجی همیشه دست دماشه باشند، این سبب نفرت میشه در بین دو قوت.
به اساس گزارش ها ظرف 8 ماه گذشته سال روان میلادی حدود 30 حمله از سوی نیروهای افغان بالای نیروهای خارجی در افغانستان صورت گرفته است. گفته می شود که در نتیجه این حملات تا حال حدود 40 تن از نیروهای خارجی کشته و تعداد هم زخمی شدند.
گزارش بود در مورد ایجاد کمیته به هدف نظارت از روند جلب و جذب افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان. حکومت این کشور دیروز اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات نیروهای افغان بر همکاران بین المللیشان، هویت و سوابق 350 هزار عسکر و پلیس را بررسی می کند. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرند که لوی دریستیز ایالات متحده آمریکا در سفر اخیر خود به کابل مسئله تیراندازی افراد ملبس با لباس نیروهای افغان بر عساکر خارجی را مورد بحث قرار داد. مقام‌های افغان استخبارات همسایه را به دست داشتن در چنین حملات متهم ساختند. سلطان محمد سرور از نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، پرسیده که حکومت چگونه شواهد مبنی بر دست داشتن استخبارات همسایه در این حملات در اختیار دارد.
آنچه که بر وزارت امور داخله برمیگردن و در این چند رویداد اخیر مثل ولایت هلمند، ولایت فرا و در قندهار افرادی که حمله کردن برای نیروهای خارجی، چند تن از کسانی که به شکل مستقیم در این حمله دست داشتن دستگیر شدن و تحت بازپرسی جدی نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی افغانستان قرار دادن. تحقیقات از این افراد بیان داره، بعضی موارد مدارک و اسناد و شواهد به دست آمده که اینا را بعضی روابطشان نشان میده، اما تحقیقات نهایی نشده و جزئیات بیشتر به اختیار متقابل قرار گرفته. اما افرادی که دست به این حمله زده بودند فعلا در اختیار وزارت امور داخله است که تحقیقات بیشتر از
این انجام میدیم. دانش صاحب، مثلا اگر پذیرفته شود که عساکر افغان زیر تاثیر تبلیغات استخبارات خارجی قرار میگیرند، آیا وزارت داخله و دفاع کدام برنامه برای خونسا ساختن چنین تبلیغات داره؟
شما میفهمین که در وزارت امور داخله تمام منصبین پلیس از آموزش های مسلکی خوب برخوردار هستند و در این راستا در مورد روحیه‌ای، انگیزه و سایر موارد در مراکز تحلیلی وزارت امور داخله بر از این آموزش داده میشه و روحی بدن میره پلیس ملی افغانستان داره. در پرانتزی در این روزهای اخیر برنامه های جدید هم روی دست گرفته شده از طرف ریاست عقیدتی وزارت امور داخله و چندین مورد تا که منصوبین پلیس ملی افغانستان در آگاهی کامل قرار بگیرن. جزئیاتی برنامه ای است که از طرف مرابیان و استادا بر از اینا انگیزه ها داده میشه، روحیشان تقویه میگردد، مسائلی که حادث و نیازمند به توضیحات بیشتر در شرایط فعلی است و برشان توضیحات داده میشه، بر از اونا یک انگیزه دفاع از مردم افغانستان، دفاع از نوامیس افغانستان برشان داده میشه تا اونا با یک روحیه بلند بتانند در تامین امنیت مردم افغانستان نقش خود را ایفا کنند.
معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نجیب الله دانش بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. شش و 47 دقیقه شام به وقت کابل است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار می دهند که اگر به وضعیت امنیتی لوگر توجه نشود، این ولایت به زودی و به طور کامل تحت کنترل مخالفان مسلح دولت قرار خواهد گرفت. آنان می گویند که چندین بار از رئیس جمهور کرزی و مقام های امنیتی خواهان توجه به وضعیت امنیتی لوگر شدند، اما به گفته آنها تا اکنون در این مورد اقدامات لازم صورت نگرفته است. فریبا واحدی گزارش می دهد.
ناامنی ها در ولایت لوگر به حد رسیده است که برخی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه از خطر سقوط بعض از ولسوالی های این ولایت سخن می زنند. این نمایندگان و اعضای شورای ولایتی لوگر می گویند که مخالفان مسلح در لوگر نفوذ گسترده پیدا کرده و نیروهای امنیتی در برابر این گروه حالت دفاعی را اختیار کردند. محمد اکبر استانکزه، یکی از این نمایندگان، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که چندین بار در مورد مشکلات امنیتی لوگر با رئیس جمهور کرزی و مقامات امنیتی کشور صحبت کرده، اما تا کنون به این مشکل توجه لازم صورت نگرفته است.
در 34 ولایت افغانستان بسیار امنیت که خراب است. ولایت لوگر است، در 1 کیلومتر خود مرکز فولیارم امنیت نیست. ولی شاید یک پوستر گرفته، محکمه نیست، هیچ مراجعی نیست که با نمو فولسوالی برود. روز به روز امنیت خراب میشه. اگر توجه مسئولین نشود، امکانات زیاد داره که ولایت لوگر در زودترین وقت سقوط کنه.
شورای ولایتی لوگر همچنان وضعیت امنیتی این ولایت را نگران کننده خوانده و میگوید که این مشکل با گذشته هر روز بیشتر شده میرود. دکتر عبدالولی، وکیل رئیس این شورا، به رادیو آزادی گفت اگر به وضعیت امنیتی لوگر توجه نشود، مشکلات امنیتی این ولایت به کابل نیز سرایت خواهد کرد.
مخالفین مصالح دولت افغانستان با اهمیت لوگر میفهمند و اهمیت لوگر را درک کردند، با یک اراده قوی می جنگند. بالمقابل نیروهای امنیتی افغانستان یک حالت دفاعی را اختیار کردند. از اداره مرکزی افغانستان تقاضا می نمایم که با اهمیت لوگر توجه جدی نمایند. در غیر صورت لوگر رو به خراب شدن می روند.
نمایندگان مردم لوگر و شورای ولایتی این ولایت می گویند در ولسوالی های عزر، خروار، برکی برک و چرخ گروه های مخالفان مسلح آزادانه گشت و گذار می کنند. از سوی دیگر غلام سخی روغ لیوانی قمندان امنیه لوگر مشکلات امنیتی را تا اندازه می پذیرد، اما می گوید که این مشکل به حد نیست که برخی از وکیلان و شورای ولایتی به آن اشاره کردند. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که تمامی ادارات دولتی در ولایت لوگر فعال بوده و کدام تهدید جدی وجود ندارد. نجیب الله دانش یکی از سخنگویان وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودترین فرصت رقم نیروهای امنیتی در این ولایت را افزایش می دهند.
در بعضی ساحات در لوگر یک اندازه نگرانی وجود داره که گاهگاهی سبب آزار اذیت مردم میشه. وزارت امور داخله به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت لوگر نیروهای 20 ملی را رقمشان از این تعدادی که وجود داره بالا ببرند، چنانکه در این مورد تلاش وزارت داخله بری است که این نیروها را تسلیح بکنه تا اینکه مردم از این ناحیه نگرانیشان رفع شود.
آقای روغ لیوانی میگوید که در ناامن ساختن این ولایت استخبارات برخی از کشورهای منطقه دست دارند و آنان تلاش میکنند تا مانع کار استخراج مس عینک در این ولایت گردند.
فریبا واحدی گزارش میداد. وزیر انرژی و آب افغانستان از مردم هرات خواسته است تا یکی از اعضای خانواده جهاد را به عنوان رئیس جمهور آیندهشان انتخاب بکنند. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید اخیراً جلب ورود اتباع خارجی با پاسپورت های جعلی به افغانستان را گرفتند. این وزارت به طور مشخص نگفته است مانع ورود چه تعداد از اتباع خارجی به افغانستان شدند. این در حالی است که به تازگی دستگاه های شناسایی اسناد جعلی به شمول پاسپورت در میدان هوایی بین المللی کابل نصب شدند. بیشتر در این مورد از منیژه دیوا بشنوید.
با دنبال افزایش نگرانی ها در مورد ورود اتباع خارجی با پاسپورت های جعلی به افغانستان، وزارت امور داخلی این کشور از نصب دستگاه های شناسایی اسناد جعلی در میدان هوایی بین المللی کابل خبر می دهد. نجیب دانش یکی از سخنگویان وزارت امور داخله به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با نصب این دستگاه ها پاسپورت های جعلی افراد شناسایی و افراد دارنده این پاسپورت ها بازداشت می شوند.
تازه‌ترین اقدام مادری اواخر اینمی است که امو دستگاه های جدید نصب شده به خاطر شناسایی اسناد جعلی، به خصوص تذکره، پاسپورت، لایسنس و سایر اسنادهایی که زیادتر کاربرد دارند.
پیش از این گزارش های نشر شدند که برخی از اتباعی کشورهای بنگلادش، هند و نیپال با پاسپورت های جعلی وارد افغانستان شده و با شناسایی اسناد جعلیشان در میدان هوایی بین المللی کابل دستگیر شدند. هرچند وزارت داخلی افغانستان در مورد اینکه تا اکنون چی تعداد اتباع خارجی با پاسپورت جعلی را دستگیر کرده معلومات ارائه نکرد، اما این وزارت میگوید که افراد بازداشت شده قصد داشتند تا خود را از طریق افغانستان به کشورهای دیگر برسانند. در این حال شماره از آگاهان امنیتی ورود اتباع خارجی با پاسپورت های جعلی به افغانستان را نگران کننده می خوانند. با باور این آگاهان همچو افراد اکثرا در افغانستان تهدیدهای امنیتی را ایجاد کرده و دست به اعمال تخریبی می زنند.
وزیر انرژی و آب افغانستان از مردم هرات خواسته است تا یکی از اعضای خانواده جهاد را به عنوان رئیس جمهور آیندهشان انتخاب کنند. محمد اسماعیل خان در یک نشست در ولایت هرات از هوادارانش تقاضا کرد به کسی رای بدهند که به آوردن نظام اسلامی و عدالت در کشور باور داشته باشد. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
با اون که نزدیک به 2 سال به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زمان باقی مانده است، اما اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان در سفر به هرات از هوادارانش خواسته تا آمادگی‌های خود را برای شرکت در انتخابات داشته باشند. آقای اسماعیل خان که در حضور هزاران تن از افراد وفادار خود صحبت می‌کرد، از همه اشتراک کنندگان خواست تا برای شرکت در انتخابات برای زنان و دختران جوان خود کارت رای‌دهی به دست آورند. وزیر انرژی و آب افغانستان به اشتراک کنندگان گفت به کسان رایدن تا از جهاد مردم حمایت کرده و مربوط خانواده های جهادی باشند.
یک نیم سال بعد انتخابات ریاست جمهوری است، از همان آمادگی داشته باشین. رئیس جمهوری انتخاب کنیم که به این وطن باور داشته باشند. رئیس جمهوری انتخاب کنیم که از شما باشند، از خانواده جهاد شما و با آزادی افغانستان، به بودن نظام اسلامی در افغانستان، به وحدت مردم افغانستان، به عدالت خود بین ملت افغانستان، اون نیکنامترین انسان باشند. در انتخابات آینده همه شما سهم داشته باشین، همه شما کارت بگیریم، بچهای شما کارت بگیرن، دخترها و خانمای شما کارت بگیرن.
در دوره‌های قبل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اسماعیل خان نشست‌های مشابه را در هرات رو انداخته بود و به هوادارانش تاکید کرد تا در آن پروسه اشتراک ورزند. با آنکه اسماعیل خان یکی از قماندانان سرشناس جادی در افغانستان به شمار می‌رود، اما برخلاف نظر مردم در انتخابات دوره قبل با موجودیت کاندیداتوری عبدالله عبدالله، یکی از چهره‌های سرشناس جهادی، حمایت خود را از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد. وی در این نشست از مردم خواست تا بعد از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی، امنیت مناطقشان را در دست گرفته و همراه با پلیس و اردوی ملی برای تامین امنیت همکار باشند. کارشناسان در هرات میگویند نشست کنونی اسماعیل خان با شماری از مردم شهر و ولسوالی‌های هرات بیشتر بوی سیاسی داشته و هدف از آن توجه به مشکلات مردم این ولایت نبوده است. به گفته شماری از مردم، اسماعیل خان یکی از چهره‌های با نفوذ در هرات مطرح است که میتواند نقش مهم را در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در هرات بازی کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در حالی که امروز نیز درگیری ها در سوریه ادامه دارد، دیروز نیروهای حکومت سوریه با استفاده از تانک و اسلحه سنگین بر دو منطقه در شهر دمشق هجوم برده، حداقل 35 تن را کشتند. روزنامه واشنگتن پست در این رابطه گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تهدید یا استفاده از اسلحه کیمیاوی را در سوریه غیر قابل پذیرش دانسته است. سخنان اخیر صدر اعظم بریتانیا در مورد سوریه انعکاس دهنده اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکاست که اخیراً در مورد سوریه ابراز داشته است. در حالی که دفتر آقای کامرون میگوید بریتانیا، فرانسه و آمریکا در مورد طرق نیرومندسازی اپوزیسیون سوریه بحث کردند، وزارت خارجه روسیه که قبلا نیز قدرت‌های غربی را متهم به تحریک مخالفان رژیم سوریه کرده بود، میگوید قدرت‌های غربی مخالفان سوریه را به طور آشکار به مسلح شدن در برابر بشار الاسد تحریک می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد در 17 ماه گذشته که قیام‌ها در سوریه آغاز شد و به جنگ‌های داخلی در آن کشور انجامید، مسکو از جمله حامیان کلیدی رژیم سوریه به شمار می‌رود. رژیم بشار الاسد را در برابر تعزیرات بین‌المللی حفاظت کرده، با وصف اعتراضات بین‌المللی اسلحه را در اختیار رژیم سوریه قرار داده است. وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته است قدرت‌های غربی هیچ کاری را برای تشویق مخالفان رژیم به مذاکرات با حکومت آن کشور انجام نداده، در عوض در تحریکات آشکار اپوزیسیون برای ادامه منازعه مسلحانه دخیل بودند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، روسیه با هر نوع برنامه خلع قدرت بشار الاسد مخالفت می کند و خواستار مذاکرات بین مخالفان و حکومت آن کشور شده، آن را یگانه راه دانسته است که می تواند سرنوشت مردم سوریه را تعیین کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید فاکتورهای خارجی نقششان را در وضعیت بازی می کنند، اما این یک حقیقت است که اکثریت مردم از وضعیت راضی نیستند. به همین دلیل مصالحه ملی به مهمترین اصل و وظیفه مبدل شده است. جفری فلتمن، مسئول سیاسی سازمان ملل متحد، به شورای امنیت آن سازمان در مورد وضعیت بشری سریع در آل و خامت در سوریه گزارش داده، گفته است حدود 2.5 میلیون تن در سوریه به مساعدت‌های بشری نیاز دارند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد زهی از باشنده های ولایت لوگر نگرانی خود را به خاطر چیزی که خراب شدن اوضاع امنیتی در این ولایت خوانده ابراز کرده. زین الله نعمتیار از باشنده های ولسوالی سروبی کابل نوشته در منطقه ما یک کلینیک وجود دارد و دکترای کلینیک مریضان را به طور درست تداوی نمی کنند. تشکر از اینکه تا حال با ما بودین. نشرات امروز ما به پایان میرسه. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر آغاز میشه و شام خوشی داشته باشید.